أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد عرضه، قد ألزم نفسه العادل. توفیقیست خدمت بزرگواران، حضار محترم، برادران و خواهران گرانقدر. خطبه نورانی شماره 87 امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو بررسی میکنیم. قسمت نخستین این خطبه نشانه ها و صفات انسان های موفق، پیروز و متقین است. پایان مطالب گفتار پیشین این بود که این انسان‌های متقی به اونجا میرسند که چراغ راه میشوند، گشاینده ابهامات خواهند شد، معضلات رو از زندگی مردم گره ها رو باز میکنند، در بیابان‌های تحیر راهنمای مسیر خواهند شد برای انسان‌ها. یه جمله کوتاه رو من عرض می‌کنم و ادامه بحث امروز رو. این عرفان حقیقی است که امیرالمؤمنین توصیف می‌کند. عارف بالله این است، این انسان است. عارف آن نیست که عبای خودش رو به سرش می‌کشد و در کنج خلوتی می‌نشیند و در نشأه و خلسه درونی خودش فرو می‌رود. عارف این انسان است که گره‌گشای امور بندگان خدا می شود، دلیل گمراهی ها می شود، راهنمای مسیر انسان ها خواهد بود. این طعم خوش معرفت رو چنین انسان چشیده است به تعبیر امیرالمؤمنین و اون لذت عرفان بالله رو درک کرده است. به دنبال اون امام فرمودن می گوید فیفهم و ایجاد فهم می کند و افهام می کند مطلب خودش رو به دیگران و ساکت می شود و سالم می ماند. سخن و سکوت رو با دو ویژگی امام مطرح فرمودن. این رو من یه مختصری اشاره کردم، هم از باب تفنن هم از باب دقت عقلی. گفتیم که مجموعه گفتگوهایی که ما انسان‌ها داریم چهار حالت داره: یا سخنان ما همه اون شر است، یا همه اون خیر است، یا ترکیبی از شر و خیر، یا نه در اون خیری وجود داره نه شری. چهار حالت داره هر سخن. نوعاً انسان‌ها توانایی تمام خیر گفتن رو ندارن مگر کمی از انسان‌ها. شرگویی مطلق هم قسمت جمعی از انسان هاست. عموم انسان ها بینابینند، یعنی یا سخن لغو میگن آنی که در اون نه خیر است و نه شر است، یا آن که سخنان اونها و مطالب اونها یه آمیخته است، حالا با درصدهای متفاوت از خیر و شر، یه ترکیب این چنین است. علا حاضا دقت در کلام و شیوه سخن گفتن بسیار مهم است. از یه سو میدانید که اصلاً کلمه رو کلمه میگویند از ماده کلم. کلم یعنی جراحت و اثرگذاری. سخن تیر برنده است، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. اعجاز کلام و تأثیر سخن چیز دیگری است عزیزان، و این کیمیای بزرگ رو اگر ما قدر بدانیم قصه دیگری می شود. این که خداوند بعد از تعلیم قرآن در رحمت رحمانیه خودش، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان نعمت خلق انسان رو مطرح میکند، بعد در تمام داده ها و داشته های انسان کدوم نعمت رو مطرح میکند؟ علمه البیان، نعمت بیان را. این که آدمیان میتوانند با زنجیره کلام با یکدیگر بهترین ارتباطات رو برقرار کنند. این که نبی مکرم اسلام فرمود ان من البیان لسحر، بیان نگویید سحر بگویید، سخن میتواند سحر کند آدمیان رو. و ان من الشعر لحکمه، گاه شعر نیست حکمت است که از زبان تراوش میکند و جاری میشود. این ارزشمندی گفتار و سخن رو میرساند. اما نکته مهم با این تقسیمی که اشاره کردم، گفتگوی چهارگانه‌ای که مطرح شد، این است که آدمی قدر سخن رو بداند و کلام رو به حق بگوید و به جا بگوید و بر معیار. مسلم از تردیدی نداریم به جا گفتن و به جا نگفتن عین حکمت است. دو چیز تیره ی عقل است، یعنی نابود کننده ی عقل، خورنده ی عقل. دو چیز تیره ی عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجا که انسان باید بگوید نگوید، جایی که نباید بگوید بگوید، عقل رو از بین میبرد. این دلیل کمخردی است، نابخردی است. پس به جا گفتن و به جا نگفتن خوب است، اما شرط سخن گفتن این است که انسان افهام کند، یعنی فهمی را منتقل بکند، وقتی را تضییع نکند، استعداد و انرژی رو هدر نده از خودش و از دیگران. انسان مؤمن و متقی به تعبیر امیرالمؤمنین آنیست که سخن میگوید و افهام میکند، یعنی ایجاد فهم میکند، یه ارتباط ادراکی با مخاطبان خودش برقرار میکند. لازمه این گونه سخن گفتن هم خوب سخن گفتن است، هم سخن خوب گفتن است. لازمه این گونه اینه که انسان هم خوب صحبت کند، هم سخن خوب بگوید. یعنی هم مطالبی رو که میگیم مطالب به درد بخوری باشد با دیگران، هم این که گفتن ما گفتن پسندیده و شایسته‌ای باشد. این لازمه این فرمایش امام است. این که مطلبی رو انتخاب کنیم با دیگران که گفتگو میکنیم، سخنان ما ارزش گفتن داشته باشه، و اونگاه این سخن ارزشدار رو هم ارزشمند بگوییم. این رو با آهنگی، با لحنی، با بیانی، با منطقی منتقل کنیم که در مخاطبمون تأثیر مثبت بگذارد. این رو با یه لحنی، با یه کلامی، با آهنگی، با چهره‌ای، با ابرویی، با حالتی منتقل نکنیم که گر تو قرآن بری نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. جوری نباشد که حکایت اون مؤذن گلستان سعدی باشد که بالاخره اذان میگفت و اومدن گفتن بالاخره این 30 دینار رو بگیر دیگه، اذان نگو در این شهر ما، خیلی متشکر دیگه. گفت آها کجای کاری؟ اون شهر بالایی 50 دینار دادن که من از آن نگم اومدم اینجا، حالا شما 30 دینار میخواید بدید؟ خوبی داره کلام خدا رو از معزنه میگن، اما اگر یه ماه دیگه از آن بگه تمام این شهر نامسلمان خواهند شد. این شیوه از آن گفتن کلام مطلوب نیست. لحن و آهنگ و ادا و انتخاب کلمات و واژگان دیگه الان اینجا صحبتهای بسیاری است، اما شاید اقتضای محفل و مکان سخن ما نباشد. الا وارد این بحث می شدم، این کمی از دیدگاه های زبان شناسی اینجا رو می کاویدم و مطالبی رو عرض می کردم. پس یقول و فیفهم، می گوید و ایجاد فهم می کند. بدون فهم و عبس و لغو سخن نمیگه. کلام لغو یعنی ما لا طائل تحته، در فارسی میتونیم بگیم بیهوده. یعنی واقعا میبینید یه ساعت دو ساعت یه جایی نشستید، بعد بلند شدید، چی فهمیدید؟ چی گفتن؟ چی شنیدیم؟ فقط نشستیم و گفتیم و برخواستیم، هیچ دیگه نبود. این میشه کلام بیهوده، لغو، تضییع کننده عمر. اما از اون طرف سکوت و نگفتن، اگر اون بحث به جا گفتن و به جا نگفتن رو کنار بگذاریم، اون تمام روشن قابل قبول. اون جمله‌ای که قدیمی‌های ما میگفتن، خدا رحمتشون کند، میگفتن اگر ارزش سخن گفتن نقره باشد، ارزش سکوت طلاست. این کاملا درسته. واقعا بدون شک ما از خیلی از حرف‌های نزده در قیامت استغفار نخواهیم کرد، اما از خیلی از حرفهای زدمون استغفار خواهیم کرد و پشیمان خواهیم بود. نگفتن اگر در پس اون یه نکتهی باشه که الان عرض میکنم از زبان امیرالمومنین، این بسیار ارزش داره که انسان اندک بگوید اما حسابگرانه بگوید. همان که کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زنده که تو شود جهان پر. هرچند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. امام در همین نهج البلاغه، در حکمت‌های نهج البلاغه، یک کسی رو توصیف می‌کنند. از زیباترین سخنان امیرالمؤمنین در این مجموعه است. یه حکمتیه، حکمت 280 چند نهج البلاغه است. امام می‌فرماد کان لی فی ما مزا اخون فی الله، من در گذشته یه برادری داشتم، اما برادر من برادر خونی نبود، فی الله برادر الهی من بود. درود خدا بر اون کسی که لیاقت این پیدا می‌کند که امیرالمؤمنین اون رو برادر خودش خطاب میکند. کان لی فی ما مزا اخون فی الله، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این برادر در چشم من خیلی بزرگ بود، چون دنیا در چشم او خیلی کوچک بود. این برادر من خیلی چیست؟ این بزرگان شارحان نهج البلاغه میگویند ابوذر غفاری است. امام ابوذر رو توصیف میکند. بعد میفهمن از نشانه های این برادر من این بود و کان اکثر دهره صامتا، این بیشتر روزگار رو به صمت میگذراند. حالا دقت بفرمایید، اون جمله‌ای که عرض کردم اینه: سکوت نگفتن عامه. یعنی انسان ممکنه نگوید چون چیزی ندارد بگد، حرفی برای گفتن ندارد. انسان نمیگوید چون بلد نیست بگوید، چون مشکلاتی داره. اما صاد میم ت صمت، این واژه به معنای سکوتی است که در پس آن اندیشه است، فکر است. اگر کسی نمیگوید چون متفکر است، نمیگوید چون حساب ذهنی دارد، نمیگوید چون داره بررسی میکند، به این میگن صامت نه ساکت. این میشه صامت و این عمل میشه صمت. صمت رو رأس الحکمه معرفی کردن، گفتن از مهمترین اصول حکمت صمت است. این که انسان کم بگوید اما اندیشه کند، کم بگوید اما متأملانه و متفکرانه باشد، خیلی انسان رو کمک میکنه به اینطور صحبت کردن. یعنی یک کلمه میگید اما یه تحول ایجاد میکنید، یک سخن میگید دلی رو تکان میدهید. این شیوه زیبای سخن گفتن اهل تقواست. امام فرمود اینها یقول و فیفهم، و میگویند افهام ایجاد میکنند، سخنش رو برقرار میکنند، رابطه کلامی با مخاطبشون برقرار میکنند و ایجاد فهم میکنند. و در این حال این نکته هم غافل نشین، اینو گفتم در لابلای مطلب، فقط یه توضیح بیشتر عرض میکنم. سخن هم باید مفهم باشه. یعنی چی؟ یعنی بالاخره شما باید بتوانید مقصودتون رو به مخاطب برسانید. خیلی اوقات اختلافات و اشتباهات و پلکان دادگستری ما شلوغ است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی یه قراردادی رو نوشتیم، یه حرفی رو با هم زدیم، درست مفهم نبود، یعنی فهم رو منتقل نکرد. من گمان کردم که این چنین میگوید، او آنچنان میگفت، نتوانست سخنش رو روشن مبین و واضح منتقل کنه. اهل تقوا با کسی تعارف ندارن به تعبیر عامیانه. اینا وقتی صحبت میکنن شفاف، روشن، واضح، با صراحت. یقول و فیفهم، اما یسکت و ساکت میشن، سکوتشون فیسلم و از سلامت برمیخیزد. یعنی اینا گاه زبان رو میبندند به خاطر اون امنیت و حفاظت و سلامتی که برای خودشون حس میکنند. و خلاصه ای کار، من نمیخوام دیگه بحث اخلاقی باشه اینجا، همین مقدار به شما عرض میکنم. علمای علم اخلاق میگن زبان قلیل الجرم و کثیر الجرم است. میگن زبان انسان عضو کوچکی است، اما یه وقتی من شماردم این رو، 92 تا خطا در اسلام برای زبان نوشته شده. 92 تا خیلیه، یعنی شاید برای خیلی از اعضاء وجودی ما اینقدر خطا و اشتباه نشه تصور کرد که برای زبان میشه تصور کرد. لذا کنترل این زبان و سلامت الانسان فی حفظ اللسان، به تعبیر خود امیرالمؤمنین، سلامت آدمی در حفظ زبان است. این بسیار نکته دقیق و قابل استفاده است که اهل تقوا این رو دارند. اینها سکوت دارند، البته سکوتشون متأملانه است، متفکرانه است و عافیت جویی در سکوت دارند. خب این صفت گفته شد. به دنبال اون قد اخلص لله فاستخلصه. اینها خودشان را برای خدا خالص می کنند و خدا اونها را برای خودش خالص می کند. خیلی لطیف است این سخن امام، واقعا شگفت انگیزه. قد اخلص لله. من دیگه عرض می کنم خدمت بزرگواران، از این معلم کوچک بپذیرید که این واژه‌ای که امام الان مطرح می‌کنند کلید تمام موفقیت‌های ماست و شاید بتوان گفت به اصطلاح شیمی اون کاتالیزور اصلی که جهش ایجاد می‌کنه در فعل و انفعال وجود ما همین کلام به امام است. اون راه میانبری که ما رو زودتر به مقصد می‌رساند همین سخن وجود مقدس امیرالمؤمنین است. قد اخلص لله. اخلاص، اخلاص یعنی چه؟ اخلاص یه معنای لغوی دارد، الان عرض میکنم، و یه معنای دقیق اصطلاحی. اخلاص، امام فرمود اینا خودشون رو برای خدا خالص میکنند، خدا اونها رو برای خودش خالص میکند. خود کلمه خلوص یعنی یک دستی و یک پارچگی. الخالص ما لا شوبه فی، اونی که درش غیر خودش نیست اون رو میگن خالص. این آب رو شما تصور کنید، حالا یه قطره گلاب بریزن داخل این آب، دیگه این آب خالص نیست. این ظرف شیر رو، این عرض به خدمتون به اصطلاح بادیه بزرگ شیر رو مثلا خالی میکنن، بعد میبینن کمی مانده داخلش، یه ذره یه چند قطره آب میریزن داخل سیر این شیر رو میچرخانن میریزن، دیگه این رو نمیگن اللبن الخالص، چون اون قطره آب که اومد خلوصش رو به هم زد، این دیگه نمیشه خالص. العسل الخالص، خالص العسل، اونی که درش هیچ مومی نیست و هیچ ناخالصی نیست، این رو میگن. پس خلوص یعنی یک دستی و یک پارچگی. شاید هیچ عاملی همون گونه که عرض کردم بزرگواران، برادران و خواهران عزیز من، به مقدار خلوص انسان رو الهی نمی کند. الان شاهد سخن هم همین کلامیست که امیرالمؤمنین می فرماید. اگر از جهت اصطلاحی بخوایم خلوص رو بگیم یعنی چه؟ چطور میتونیم معنا کنیم؟ شاید این جمله‌ای که عرض میکنم به این شیوه، حداقل بعضی از عزیزان با این شیوه اخلاص رو مثلا تجربه نکرده باشن و نشنیده باشن. اخلاص در یک کلمه کوتاه خلاصه میشود، اون این است. اخلاص یعنی نه خود را دیدن و نه دیگران رو دیدن، بلکه خدا رو دیدن. اخلاص یعنی خدابینی، نه خودبینی نه دگربینی در رفتار و افعال. این میشه اخلاص. هنگامی که ما آدمیان گرفتار خود میشویم، اعمال و رفتارها رو برای ارضاء خودمون انجام میدیم، برای پسند خودمون، برای دل خودمون، برای خوشایند خودمون و ذوق نفسمون، یا اینکه اعمال ما انجام می شود، سخنان ما و گفتار ما پرداخته میشه که دیگران سرشون رو برگردانن که چه جالب گفت و چه خوب عمل کرد، هیچ اخلاصی در کار ما وجود ندارد. اخلاص اونجاست که انسان خدا رو می بیند، خود و دیگران رو نمی بیند. ساده ترین تعریف و کاربردی ترین تعریف برای اخلاص همین است. یعنی هنگامی که عملی رو انجام میدیم دیگه در بند این نیستیم که این دل رو بخواییم راضی کنیم، در بند این نیستیم که دیگران برای ما کفی بزنند، برای ما احسنتی و مرحبایی بگویند. من یه چشم رو ناظر بر کار خودم میبینم و سعی میکنم این کار و عملم با معیارهای اون ناظر مستقیم هماهنگ باشد. این انسان به مقام اخلاص رسیده است، کار خود رو در منظر خداوند میبیند و علم یعلم و ان الله یرا. آیا نمی داند این آدمی که خدا چگونه می بیند کار او را و سن او را؟ اخلاص یعنی این که انسان انگیزه و عملش رو به گونه ای قرار می دهد و منظم می کند که در منظر خداست، دیگه نظاره مستقیم خدا رو می بیند نه نظاره دیگران. تشویق یا تنبیه دیگران چندان بر برای انسان انگیزه نمیشه. این که من نفسم چطور بود در این عمل دیگه مهم نمیشه. اوج اخلاص و حقیقت اخلاص همین است، لا غیر. هنگامی که انسان این احساس رو درک کنه دیگه عملش رو با سلیقه نفسی خودش محک نمیزند، بلکه با معیارهای الهی، چون پسندم آن چرا؟ جانان پسندم. پس پسند من نیست، پسند اوست. لذا معیار عمل میشه معیارهای خداوندی. اون استاندارد الهی مطرحه، اون ایزوی خدا مطرحه، نه ایزوی من. جور دیگری عمل میکنن. هنگامی که انسان دگربین نمیشه، مقام اخلاص میرسه، دیگه منتظر این نیست کارش رو دیگران ببینن بعد ادامه بده. نه، این تو صحنه است، فعال است. از ریا و سمعه به در می آید، از خودبینی و عجب و کبر خارج میشه. این میشه اخلاص. اخلاص نصیب اون کسانی است که نه ریا میورزند نه خودپرستند. این انسان ها میشن مخلص. و اگر کسی به این مقام برسد دیگه تمام مسیر رو یک شبه راه 100 ساله میرود. یعنی انسان وقتی به مقام اخلاص میرسه دیگه مهم نیست که کارش بزرگ باشه یا کوچک باشه، مسئولیت اجتماعیش بالا باشه یا پایین باشه. اگر انسان مخلصانه عمل کند، دقت کنید این چقدر زیباست این کلام معصوم، اینا مزاح که نمی کنن با کسی. خلص العمل، کارت رو یک سره و یک دست کن، خالص کن. یک فکر قلیلا، عمل خالص کم هم کافیست، نیاز به زیاد. یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. خلص العمل، یک فکر قلیلا. البته مراقب باش، فإن الناقد بصیر بصیر. اون کسی که نقد میکنه، نقد یعنی چی؟ نقد کردن یعنی اون چگالی رو سنجیدن. فإن الناقد بصیر بصیر. خداوند میسنجد اما حک میزند. یه قطره نفت رو بریزید توی خم بزرگ گلاب، تمام خاصیت اون رو بیرنگ میکند و کم رنگ میکند. یه قطره اون وقتی تو اعمال انسان خودپرستی میاد یا دیگر پرستی میاد که نتیجه اون ریاست، تمام عمل از خاصیت و رشد و ارتقا میفته. اما گاهی خشتی رو به اخلاص میگذارد یک انسان، صدها سال میگذره. خدا میدونه من گاهی بعضی از این بناهای همین شهر شما اصفهان رو که میبینم در دلم رشک میبرم با حال اون انسانهای مخلصی که این خشتها رو گذاردن. میگم این اگر اخلاص نبود تو کارشون نمیموند. اینا تو کار خودشون یه خلوصی داشتن، یه عشقی، یه ایمانی، یه شوری در وجودشون بوده است. قلمی که بر کاغذ مخلصانه میرود هرگز محو نخواهد شد اثر اون. قدمی که به اخلاص برداشته میشود هرگز اثر اون از میان نمیرود. درهمی و مبلغی که مخلصانه در راه خدا هزینه میشه، آثار اون همیشه باقی میماند. اما وقتی هواها و خیالها و انگیزه ها و میلهای غیر الهی میاد تو کار ما، میاد تو نظر ما، دیگه این اعمال ما بیخاصیت میشه. این جمله جمله عجیبی است. حدیث قدسی یعنی سخن مستقیم الهی است. انا خیر و شریکم، من بهترین شریک ها هستم. یعنی چی؟ یعنی من عمل لی و لغیری اجعله لغیری. اگر هر کسی برای من و دیگری کار کند، بگه من خدا رو در نظر دارم، بعد 40%، 50%، 10%، 20% هم بگه خب حالا مردمم که دارن میبینن. بکنه تو اون بند خدا که ولی از زالینش رو خوب با چهار مد ادا کرده بود، بعد گفت آقا عجب قرائتی دارم، ماشاءالله. گفت از روزه هم هستم، وسط نماز بود، گفت از روزه هم هستم. نمیدونی وقتی این حالت پیش میاد قاطی میشه و ترکیب میشه. فرمود من خیر و شریکم، اگر کسی کاری رو برای من و دیگری انجام بده اجعله لغیری. من تمام این کار سهم خودم رو چکار میکنم؟ هم سهم خودم رو میدم به دیگری. من نخواستم، باش ممنون. اما فقط یه جمله هست، برد طلب کند اجرش رو هم از همون غیر. دیگه ما بخشی نداریم در اینجا. عرض میکنم همینطور که شما در نماز میگید نمازی مقبول است که قصد قربت در اون باشه، یعنی اخلاص. روزه‌ای مقبول است که قصد قربت باشه. اگر کسی روزه میگیرد که من میخوام رژیم غذایی خوبی داشته باشم، الحمدلله ماه رمضانم آمده است، بس من روزه میگیرم که سلامتی رو حفظ کنم، این روزه به درد کسی نمیخورد. این روزه توش اخلاص نیست. اون روزه ای روزه خالصانه است که اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. بقیه اعمال اگر انسان به جایی برسد که در زندگی 24 ساعته روزانه خودش رضای دوست رو بر هر رضایی مقدم بدارد، واقعا اگر کاری رو انجام میدهد ابتداعا نگاه کند از منظر الهی و بتواند بالاخره در اون حوزه‌هایی که عملی است و میتوانیم، ادعا نمی کنم که همه جای زندگیمون، اما در خیلی از مسائلی که میتوانیم اگر واقعا بتوانیم اخلاص رو در نظر داشته باشیم، رشد کارمون غیر قابل تصور و رو برای خودمون. شما خیلی ها رو میشناسید که در جامعه با سلامت ها، نه با تزویر و نیرنگ و دروغ، یه رشد های عجیبی کردن. یک بار این ها میبینید و این رو میدونید، این که انسان ها مقبول جامعه باشن، این که دست خودشون نیست، با تبلیغات که نمیشه کسی رو به جامعه قبولانید. بالاخره مدتش کمه، بعد از بین میره وقتی اثر تبلیغ رفت. مثل یه داروی که اثرش میده، به مقبولی کسی را دسترس نیست. قبول خاطرن در دست کس نیست. بسا زیبارخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل. بسا لولی وشه شیرین چرشمه که ریزد خون دلها چشمه چشمه. این که کار مردم نیست که دل رو به یه جا جلب کنن، این کار اوست به اخلاص. اگر اخلاص باشد، مگر همین جمله به شما ها نمیگید الکلام از آخر جمن القلب دخل فی القلب، الکلام از آخر جمن اللسان لم یبلغ الاذان. وقتی حرف غیر خالصانه گفته میشه از زبان در میاد، از گوش فراتر نمی رود. اما وقتی سخن از دل و جان برمیخیزد، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم در دل، میشه اخلاص. اخلاص در کلام، اخلاص در عمل. شما حتی، من عرض می کنم این رو به پدران و مادران بزرگوار عرض می کنم، حتی پدر و مادر اگر در مقام پند و موعظه با فرزندان خودشون برای منافع خودشون صحبت کنن، مثقال ذره تو دل بچه هاشون اثر نمی کنن. ممکنه احترام کنن، گوش کنن، بعد تو دلشون میگن برو بابا، برو دنبال کار خودت. اما اگر بتونن پدر و مادر در مقام پند و نصیحت و تربیت رضای الهی رو در نظر بگیرن، خدا میداند هیچ چیز مثل آهنگ خوش سخن پدر و مادر این ذهن و جان این بچه رو تحت تأثیر قرار نمیده. اگر بتونید برای رضای خدا با فرزندانتون صحبت کنید، نه برای میل دلتون، برای منافع اجتماعی خودتون که این بچه منو خوشنام کنه، خوشابرو کنه، این بچه موجب افتخار خانواده ما باشد، نه. اگر بگید این فرزند من میخواهم که مطیع خدا باشد و انسان خدا پسندی باشد، لذا من شروع میکنم اون داشته های خودم رو بهش تقدیم میکنم، بدونید خدا مثل آهن رو با سخن شما رو به دلش متصل میکنه و مینشاند. تمرین کنید این رو، امتحان کنید و نتیجه اون رو ببینید. این همه جا به کار انسان میاد، این کیمیای اخلاص. پس عرض میکنم اگر میخواییم واقعا خیلی رشد کنیم در مسائل معرفتی، بیاییم و جوهر اخلاص رو آویزه گوشمون کنیم و بتوانیم این رو در حد استعدادمون در مسائل مختلف زندگیمون پیاده کنیم و نتیجه کمال اون رو هم ببینیم. این که از جهت اجتماعی و آثار ظاهری بود، اما امام جمله بالاتر از این میفرمایند. ببینید من جمله رو عرض میکنم، آیان اهل اصطلاح هستید؟ اخلص یخلص و اخلاص به اصطلاح ادبی تو چه بابی؟ این باب افعال، افعل یفعل و افعال میشه اخلص یخلص و اخلاص. اسم فاعلش میشه مخلص، اسم مفعولش میشه مخلص. مخلص یعنی کسی که خود را خالص کرده است. مخلص یعنی چی؟ یعنی کسی که خالص شده است. امام میفرمایند قد اخلص لله، این متقین اومده خودشو خالص کرده، یعنی مخلص شده. بعد خدا با او چه میکند؟ خدا او را مخلص میکند. یعنی اگر هم اندکی باقی مانده باشه تو وجودش ناخالصی، خدا همون ناخالصی رو هم میبرد و بعد خداوند این انسان رو برای خودش قرار میدهد قد اخلص لله فاستخلصه، خدا این انسان رو خالص میکند برای خود و این انسان میشه انسان الهی، این انسان میشه با معیارهای پسند حق. و من بگذارید دیگه حالا زدیم بر سفر رندان و هرچه باد و باد، یه جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان بعد ادامه بحث رو بگم. این حدیث از نابترین احادیث است که من شنیدم و دیدم و اعتبار حدیث هم روشنه. ان لله تبارک و تعالی عبادن، خداوند بنده هایی داره. ان لله تبارک و تعالی عبادن، اذا ارادو اراد الله، وقتی اینها یک چیز رو میخوان خدا همون رو میخواهد. دقیق فهمیدین؟ ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادو اراد الله، یعنی به تعبیر عامیانه خدا منتظر است تا اینها یه چیزی رو بخوان همون رو اجرا کنه. به کجا میرسد کار اینا؟ چرا اینطور شده است؟ چون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، چون اینها نخواستن چیزی را مگر او میخواهد. بعد عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. اینها در هوای او، او هم در هوای بندگانش. بعد این میشه اون رابطه ای که بین خداوند و انسانهای مخلص وجود داره. اینا اگر لب باز کنند میتوانن خیلی از کارها در وجود انجام بدن و میتونن خیلی از مسائل رو مشاهده کنند و به جا بیاورند. قد اخلصه لله فاستخلصه فهو من معادن دینه، چنین انسانی از معادن دین خدا میشود. کلمه معادن جمع معدن، ممکنه بعضی از دوستان معدن تلفظ کنن، این غلطه. تلفظ درست کلمه معدنه، معدن طلا، معدن نقره، معدن مثلا سنگ. کلمه معدن از ماده عدنه می آید، عین دال نون، به معنای ثابت شدن و قطعی شدن در یک مکان. به بهشت می گوین جنات و عدنن، یعنی جایی اگر کسی رفت دیگه بیرون نمیاد. گاهی ما مزاح کردیم و درست این که عرض میکنم مزاح تفننه. جهنم هم دربهای ورودی دارد هم خروجی دارد، اما بهشت درب ورودی داره، خوشبختانه درب خروجی ندارد. یعنی ممکنه عده‌ای برن به جهنم بعد بیان بیرون، اما اگر کسی رفت به بهشت و ما هم انها به خارجین، دیگه بیرون نمیاد، میماند در اون فضای زیبای بهشت. این میشه معدن، عدنه. ما معدن به کجا میگیم؟ به جایی میگیم که یه نوع کانی از فلزات و امثال اینها، فلزات شبه فلزات، اینها در یه جا تثبیت شدن، به وفور یافت میشود. اینجا ممکنه معدن طلا باشه، ممکنه اینجا معدن اورانیوم باشه، ممکنه مثلا هر چیزی از این عناصر معدن. پس معدن جاییست که ذخایر بسیار زیادی به وفور جمع شده و پیدا میشه. فهو من معادن دینه، این انسان میشه معدن دین خدا، یعنی این انسان میشه سرمایه اصلی دین. این رو بگذارید به زبان الان خودمون عرض کنم. گاه این بحثا رو ما تو مدیریت داریم، آقا منابع کدوم منابع؟ یعنی واقعا منابع اصلی این مملکت چیه؟ بدون شک منابع اصلی ما منابع انسانی ماست. این منابع انسانیه که به دنبالش برنامه ریزی میخواد، سازماندهی میخواد، نظارت کنترل میخواد، هدایت رهبری میخواد، بسیج امکان. بقیه بحثای بعدیست اینها. اون که حرف اول رو میزند منابع انسانی، ثروت این مملکت مغز جوانان این مملکته، ثروت این مملکت انسانهای شایسته یعنی که تو این مملکت رو این خاکش دارن راه میرن، نه نفت ما، نه گاز ما، نه مسائل دیگه ما. اون منابع اصلی خود انسان ها هستن، خود وجود آدمیان اصلی ترین منبع که همه چیز در اون پیدا میشه، اصلی ترین معدنه. و این رو به زیبایی میبینید امیرالمومنین تو چه قالبی مطرح میکنن. این انسان های متقی میشن معدن حقایق و دین و معرفت. حالا این تعبیر به معدن کردن از انسان این سابقه داره و خیلی جالبه. پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن الناس و معادن و مردم معدنن، که معادن ذهب و الفضه، گاهی معدن طلا، گاهی معدن نقره، گاهی هم متاسفانه معدن زغال سنگ. الناس و معادن و یعنی چی مردم معدنن؟ مردم مثل فلزن، مردم معدنن، یعنی باید استخراج بشه، اما استخراج به تنهایی کفایت نمی کند. بعد از استخراج باید چی بشه؟ باید پالایش بشه. بعد این میشه دست از مس وجود، چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. بعد انسان میشه طلای ناب به عیار 24. الناس و معادن و پیامبر فرمودن شما خبر ندارید تو وجودتون چه خبره. اگر هر طلایی هست تو وجود شماست، اگر هر نقره‌ای هست تو وجود شماست. چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او. تو چه خود خوبی و کان هر خوشی، کان یعنی چی؟ معدن. تو چه خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ شما چرا منت طلا رو میکشی؟ طلا بود منت شما رو میکشه؟ شما خودتون معدن هر چیزی هستید. این انسان است که معدن تمام نعمت‌های الهی است، به شرط اون که استخراج کند این وجود رو و پالایش کند. باز بگذارید از همین سخن بگم. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین میگه میدونید انبیا چرا آمدند؟ واتر فیهم رسله ارسل الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیر لهم دفائن العقول. انبیا برای سه کار اومدن. یک، لیستعدوهم میثاق فطرته، بشر رو برگردانن به اون فطرتی که قبل از آفرینش خدا به او داده بود. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، و به انسان بگن تو محیط پیرامونت خدا چه نعمتهایی بهت داده است، اینا رو درست استفاده کن. سوم، و یثیرو، استدعا میکنم التفات ویژه‌ای به این کلمه بکنید. یثیرو از ماده ثوره، ثور. به گاو نر چی میگن؟ ثور در کلام عرب. چون کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. چون این گاو نر زمین رو شخم میزد در گذشته، یعنی زمین رو زیر رو میکرد، بهش میگن ثور. اثاره یعنی زیر رو کردن، یعنی هر چه زیر زمین است بیرون کشیدن. انبیا اومدن یثیر لهم دفائن العقول، اومدن گنجینه ها و معدن های تو وجود انسان ها رو استخراج کنن. انبیا استخراج کننده استعدادها و گنجینه های درونی انسان ها هستن. حیف واقعا انسان گاه. من گاهی سر کلاس به دوستان خودم میگم، به عزیزان خودم میگم، میگم بو علی سینا خدا یکی نیافرید. بو علی سینا یکی مرد، هزاران بو علی به دنیا اومدن اما یکیشون بو علی مرد. شما گمان نکنید که مثلا بو علی سینا یه خرق عادت الهی بوده است، یه استثنایی بوده است در آفرینش. نه، مثل بو علی تو فرزندان شما فراوانند، اما شما کاری که والدین بو علی با او کردند انجام میدید. شما عبدالله ناتلی رو، اون بزرگ مرد ماوراء النهر رو میارید معلم سرخونه بچه‌تون بکنید مانند پدر بو علی؟ شما مانند فرزندان ما مثل بو علی عمل میکنن؟ گفت 40 بار ما بعد و طبیعه افلاطون رو ارسطو رو خوندم. عجیبه، 40 بار خوندم هیچی نفهمیدم، خیلی کم فهمیدم. شما یه متن رو چند بار میخونید که دیگه نمیخونید، میگید بابا این نویسنده اصلا بلد نبوده چی بنویسه، پرتش میکنید کنار. 40 بار خوندم. یه روز تو کوچه ها رد میشدم، دیدم یه کسی یه مشت کاغذ پاره داره میفروشه، سبزی فروشی، نگاه کردم دیدم ای پشتش نوشته اغراض و مابعد طبیعه، گشاینده اهداف مابعد و طبیعه ارسطو نوشته فارابی. زود اینا رو خریدم بردم خانه، نشستم خواندم، دیدم حالا دارم مابعد و طبیعه رو میفهمم. 40 بار یه متن رو بخونیم، چقدر بنده تا بالی کار کردم تو عمرم که بخوام بنی بشم. شما خیال کردید بو علی یک استعداد شگرفی بوده است؟ به پای همت، به پای ارادت، به پای پشتکار و استقامت و حمایت تربیتی، بو علی بو علی میشه، این استعداد شکوفا میشه. همه انسان ها معدنند، اما این معدن ها باید کشف بشن، پالایش بشن، استخراج بشن، و اونگاه دستاورد اون رو جامعه میبیند. فرمود فهو من معادن دینه، این انسان ها اینا معدن دین خدا هند، اینا سرمایه های دین هند، اینا سرمایه های جامعه هند. این انسان ها با این رفتار و اخلاق و ویژگی های فکری و عملی و اوتاد عرضه، کلام رو بالاتر میبرد امیرالمؤمنین، این انسان های متقی اینا اوتاد عرضند. اوتاد جمع وتد، وتد یعنی چی؟ یعنی میخ. عرض یعنی زمین. خیمه رو وقتی سرپا میکردن میخ رو میکوبیدن پابرجا میشد، وقتی میخ رو میکشیدن چی میشد؟ خیمه جمع میشد. اوتاد عرض یعنی عامل ماندن زمین. این انسان ها هم که خدا به وسیله اینها زمین رو نگه میدارد، اینا میشن میخ زمین، اینا میشن عامل نگه دار. زمین اینها رو نگه نمیدارد، بلکه اینها زمین رو حفظ میکنن و نگه میدارن. عامل انسانی مهمه، نه زمین نه منابع. اینها میشن عامل حفظ زمین. و اون بعد معنویشو من یه حدیث کوتاه فقط یه اشاره میکنم و رد میشم، قسمت بعدی رو عرض میکنم خدمت بزرگواران. در کلمات نورانی اهل بیت داریم ان خداوند بندگانی دارد که بهم یدفع البلاء عن الارض والخلق. خدا بندگانی دارد که به برکت وجود اونها و نفس کشیدن اونها بلا را از زمین و ساکنان زمین دور میکنه. خداوند بندگانی دارد که اینها عامل نگهداری این شهر و دیار شما میشن. ممکنه کنجی باشن، کسی هم نمیدونه، اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم الا اولیایی، اینا کنجی هم هستن کسی نمیدونشون کیان چیان، اما اینها عاملی میشن که از وجود اینها دیگران هم نان میخورند، از وجود اینها دیگران امنیت دارن در نظام الهی. اینا میشن وتد عرض، نفس اینها، دعا اینها، ناله اینها، عرفان اینها، یا الله گفتن اینها زمین رو نگه میدارد و اینها عامل دمام و بقا میشن. امام فرمود اینا اوتاد عرضن و اوتاد عرضه. قد الزم نفسه العدل، دیگه این قسمت های آخر اوصاف متقین اوج میگیرد سخن امام. این انسان لازم کرده است بر نفس خودش عدل را، یعنی اولین سرمشقش تو زندگی عدالت پیشگی است. قد الزم علی نفسه العدل. خب میدونید این واژه عدل یه واژه سهل و ممتنعیه، هم آسان است و هم دیریاب است. خود واژه عدل رو دو معنا براش میکنیم. یه مرتبه میگیم عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه خیش است. العدل وضع الشیء فی موضعه، هر چیزی رو در جایگاه خود قرار دادن، این میشه عدل. در تمام اموراتمون، در تمام زندگی، این میشه مفهوم عدالت به معنای کلمه. قد الزم علی نفسه العدل، این بدین شیوه عمل میکند، این گونه عادلانه عمل میکند. خب یه معنای دوم برای عدل داریم، عدل اعتدال در گفتار و رفتار و افکار است. اون معیار و میزان رو با حق مداری رعایت کردن عدالت. دو معنا، یک هر چیزی را در جای خود قرار دادن، دوم اون معیار حق رو در فکر و عمل و گفتار رعایت کردن. این دو تا تعریف برای عدل. البته عدل میدونید حالا با تعریفی که دنیا دارد، مکتبای فکری دارن، به اونها ما وسیله نداریم، ما الان داریم همین کلام خودمون رو عرض میکنیم خدمت عزیزان. این عدل به این دو معنایی که عرض کردم، یه عدالت تکوینی داریم، یعنی یه عدلی است که در نظام طبیعی عالم دیده می شود. خود امام می فرماید بل عدل قامت السماوات و الارض، با عدل که آسمان و زمین می ماند، بدون عدل آسمان و زمین نمی ماند. حکما می گویند لیس فی الامکان ابدع مما کان، این صورتی که شما در خلقت می بینید عادلانه ترین صورتی است که امکان دارد که خداوند آفریده است. خدا هر چیزی رو در جای خودش قرار داده است. پیر ما گفت خطا بر قلب سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. هر چیزی رو خداوند در جایگاه خود قرار داده است. وضع کل شیء موازعه، هر چیزی در این شهر عدل به شکل طبیعی. حالا ما یه عدل داریم که این میشه عدل تشریعی، یعنی عدل قانونی و حقوقی. حالا من همین روی کلمه توضیح بدم و سخن را جمع کنم. ببینید عزیزان، این عدل یا عدالت و اعتدالی که عرض کردیم 4 حوزه داره: عدل با خدا، عدل با خود، عدل با خلق، عدل با طبیعت. این تو قرآن 4 محور داره، تو کلمات امیرالمومنین 4 حوزه داره. یک، عدل با خدا. مگر ما با خدا میتونیم غیر، یعنی چی عدالت با خدا؟ نقطه مقابل عدل چیه؟ ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. در برخورد با خدا، اگر این پیشانی رو شما جای دیگری گذاردید میشه چی؟ میشه ظلم. اگر این پیشانی رو گذاردید در مقابل حضرت او و گفتید سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، میشه عدل. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. شما با سجدتون حلقه وجود خودتون به صدا در میآورید که من کیم، چیکارم تو این وجود. مسیر رو شناختید. اطاعت فرمان غیر خدا و مقدم داشتن خواسته های غیر خدا بر خدا می شود چه؟ ظلم. طاعت خدا رو بر طاعت هر کسی مقدم داشتن میشه عدل. عدل با خداوند. پس عدل با الهی یعنی فرمان او بردن، طاعت او کردن. ظلم با خداوند میشه شرک، کفر، نافرمانی و عصیان. اینا همه ظلم است، اون طرفش عدل است. این یک. ظلم با خودمون و عدل با خودمون. عدل با خودمون چی میشه؟ ظلم با خودمون چه میشه؟ ظلمت نفس و تجرأت به جهلی. همان میشه که امام میفرمان خودشون امیرالمؤمنین. عدالت با خودمون این قسمت قبلی بحث ماست، یعنی استعدادها و توانایی های خودمون رو شناختن و از اینها به نحو بهینه استفاده کردن. منی که میتوانم امروز در جایی فراتر از اینجا بنشینم، وقتی اینجا نشستم من چیم؟ من ظالمون به نفسه. من به خودم ظلم کردم، من به خودم عدالت نکردم. عدل به خود اینه که انسان توانایی ها استعدادهای خودش رو برون بکشد، بفهمد، درک کند و طبق اون زندگی کند. وقتی اینها نباشه دیگه من در همین حد ظالمون به نفسم، به خودم ظلم کردم. وقتی از موقعیت، امکانات، شرایط، بهره‌مندی های خودم حسن استفاده رو نکنم، این میشه استفاده ظالمانه، ظلم به خودم نهایت، نه ظلم به دیگران. مثلا این دو. سوم، ظلم در ارتباط با انسان ها و عدل در عدالت در ارتباط با انسان ها. حوزه سوم عدل اینه، عدل با آدمیان. عدل با آدمیان یعنی چه؟ یعنی حقوقی که انسان ها بر عهده آدمی دارن پرداخت کردن. ما حقوق رو محور ارتباط خودمون با دیگران قرار میدیم. این میشه یک کلمه عدل. حالا این شکل‌های مختلف داره: عدالت اقتصادی است، عدالت سیاسی است، عدالت اجتماعی است و همه این مقولاتی که در اسلام هم برای اینها حساب خودش رو باز کرده است دین. این عدل در ارتباط با دیگران، عدالت در ارتباط با دیگران ظاهرا سخت است. این همون سنگینی و ثقلی که در عدل امیرالمومنین می‌فرمایند تو کلامشون مال اینجاست که انسان میزان ارتباط بین خودش و دیگران را حق محوری قرار بده. وقتی که رنگ سیاسی پیدا می‌کند، خود امام می‌فرماید ثبات الدوله به اقامت سنن العدل. اگر بخواد یه حکومتی بموند باید عدل رو محور کار خودش قرار بده. اگر بخواد یه مجموعه پایدار باشد، اگر بخواد یه خانواده این طعم خوش زندگی رو بچشد، باید رابطه بین زوجین بر اساس عدل محوری و عدالت محوری باشد. اگر بخواد یه جامعه امنیت ببیند، یه جامعه بشری امنیت اجتماعی داشته باشه، در اون باید موج بزند عدالت اجتماعی. باید رابطه حق مداری و حق محوری بین اینها باشه. این بحث خیلی لطیفی است. من حیفم میاد که این رو به این سادگی بگذارم. فقط یه جمله عرض میکنم. مهمه، انشاءالله توضیح کافی هم من در حد استعداد خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد و مطرح میکنم. ایروز یا پریروز بود میشنیدم در اخبار که هر سال در اروپا 100,000 زن به عنوان برده جنسی از اروپای شرقی به اروپای غربی منتقل میشن. یکصد هزار زن به عنوان برده جنسی. آمار خیلی بالاست، یعنی آمار چند صد میلیونی در کل دنیا از شرق آسیا به اروپا و امریکا. یه تریلیون دلار الان که بیشتره تو این یک دو سال اخیر، یعنی با این جنگ های اخیر از 2000، یه تریلیون دلار بودجه نظامی دنیاست. یه هفته این عدالت اجتماعی رو در قاره سیاه حاکم، یه هفتهش، یه 20 میلیاردش کافیه، حاکم میکند. آفتاب به آفتاب به خداوندی خدا طبق آمارهای دقیق مراکز مهم جهانی، خود یونسف، آفتاب به آفتاب که طلوع میکند 50,000 کودک زیر 6 ساله در دنیا از گرسنگی میمیرند. یعنی 6 میلیون آخرین آمار سالانه، 6 میلیون کودک میمیرند از گرسنگی. اما تهمانده سبد غذایی یه جماعتی در دنیا و بعضی از کشورهای در دنیا شگفت‌انگیزه وقتی آمار میدن خودشون. حالا این عدالت چه میکند با انسان و چه وضعی باید هست و چه اوضاعی است؟ انشاءالله قسمت هایی که مربوط باز هم در این حال با حذف کردن بعضی از اونها که خارج از گفتگوست خدمت عزیزان فردا ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و کلمات امیر المؤمنین منور و مزین بگردانه. توفیق فهم و درک این نورانی سخنان رو و استفاده و بهره برداری از اون رو به همه ما عنایت بفرماید. خب من فقط همین جمله رو عرض میکنم که امروز روز میلاد مسعود وجود مقدس حضرت امام موسی کاظم، این انسان بزرگوار الهی است که از میزان عدالت اون همون که خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن، سالیانی از عمر بند رو تحمل می کند که تا بند رو از دست و پای من و شما بردارد. خداوند ما رو قدردان نعمت عظمای امامان بزرگوارمون و نعمت ولایت قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. آغاز استفاده کنید.